شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که همگی سلامت باشن، روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم. خیلی کتف درد دارم.
چرا؟
نمیدونم، چند روز فکر می‌کنم موقعیت نشستنم رو صندلی بد بوده، به شدت دچار کمردرد شدم. خوب نخوابیدم دیشب، مدام بیدار بودم از درد کتف، نتونستم بخوابم و تا اینجا هم خیلی به سختی خودم رسوندم. پشت فرمون رانندگی میکردم، این مدام خودم رو تکون میدم و احساس میکنم رانندهای کناری که من نگاه میکردن احساس میکردم من دچار مشکلی هستم.
خب البته اشتباه که نکردن،
اشتباه که نکردن، چون همه نگاه میکردن که اصلا چرا انقدر تقلا میکنه پشت فرمون. هی سعی میکردم خودم رو اصلا چپ و راست بکنم یا بکشم بدنم رو. میدونی آدم کتفه که درد میکنه یا عضله میگیره، آدم هر حرکتی رو انجام میده میگه بلکه مثلا تو اون حالت جدیده مثلا این
یه خود بهتر شه.
آره، نشد اصلا.
حالا تو پرنده ای رو تصور بکن که داره کیلومترها پرواز میکنه، نمیخوابه، میخوابه ها، ولی در پرواز،
در پرواز،
در حین پرواز غذا میخوره، در پرواز مثلا ازدواج میکنه، در پرواز. بعد تو جای اون بودی چیکار میکردی؟ من نمیفهمم.
یعنی واقعا پرواز...
به اندازه بادخورک نباید تو توانمند بشی؟ یه خود ورزش کن عزیزم.
خدا نکنه کسی مبتلا به یک آرزه دردی بشه. آره. چون فکر میکنه این بدترین درد ممکنه برای آدم که میتونه رخ بده.
دندون درد ندیدی؟
آره واقعا.
اون که افتضاحه.
اون اصلا رو روان میره. اون میره رو روان. هرچی اینم الان برام رو روان.
پرنده بودن همینه ها. دندون نداری، اصلا نیازی به دندون پزشک نداری.
راست میگی.
بریم سراغ رادیو امروز.
بریم رادیو.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هول و هوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح به جهان اطرافمون نگاهی عمیق‌تر میاندازیم، همراه با احسان سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم. اینجا کارخانه سوال هست و ما اصلاً به هیچ وجه از سوال پرسیدن ترسی نداریم. اجازه بدید که احسان از شما بپرسم که به جهان اطراف نگاه کردی، امروز سوالی در ذهنت ایجاد شد؟
امروز نه، ولی دیروز یا پیروز سوالی تو ذهنم ایجاد شد. روز پنگوئن ها بود.
تبریک میگم تو نه البته همه پنگوئن.
بعد درباره پنگوئن ها که داشتم میخوندم، جالب بود که پنگوئن ها حالا به کنار غذا که میخورن سنگریزه هم میخورن.
آره دیگه، پرنده ها هم میتونن سنگدون دارن دیگه. اصلا خب مرغ
پنگوئن ها به چه دلیل به نظر میخورن؟ بعد جستجو کردم که مثلا برای چی خب پنگوئن ها باید بخورن.
پنگوئن ها سنگ... مگه اصلا تو قطب جنوب سنگ هست
میخورن؟ دیگه چرا نباشه؟
از کجا سنگیر میاره؟ قطب جنوب همش یخه.
آقا رو زمین اولا که تو نیم کره جنوبی ان لزومن.
آها، مثلا خود جنوب آرژانتین.
آره، یعنی رو خشکی هم هستن و همه جا که فقط لزومن برف نیست. و جالبه که اینا اصلا تو قطب شمال نیستن پنگوئن ها.
خب نه، تو قطب جنوب که... جنوب که یخه، از کجا سنگ میاره میخوره؟ خورده سنگ میخوره.
به من بگو. زیر برف سنگ هستش دیگه. برف رو زمینه دیگه. برف مثلا
از اگه سنگیر نیاره بخوره چیکار میکنه؟
نمیدونم چی کار میکنه.
خب حالا اصلا برای چی سنگ میخوره؟
ولی آره، این که سنگ میخوره جالبه. یکی از دلایلش اینه که سنگین میشه و برای که سنگین بشه بتونه بره پایین زیر آب. یکی از دلایلش اینه. چرا؟
امکان نداره.
چرا؟ یکی از دلایلش اینه که سنگین تر میشه.
بعد میخوره میره تو دستگاه گوارش، بعد دفع کنه دیگه.
آره خب خورد میتونه سنگ اصلا ماده که یعنی اسید معده که داره خورد میکنه همه رو. خورد میکنه.
فکر نمیکنم خوب. مگه میشه که سنگو خورد بکنه اسید معده؟
آره، پس چی درسته که دفع نمیشه که خورد میشه دیگه. اصلا باید بجوه ریزش کنه که اصلا بره پایین.
خود پرنده ها که سنگدون دارن، سنگدان دارن به عبارتی که برای مثلا که ظاهرا آسیاب کردن غذاست توی فرآیند هضم کمک میکنه. بعدش چیکار میکنه؟ اونا دفع میشه؟
ریز میشه، خیلی ریز 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 میشه، دفع میشه دیگه.
خب پنگوئن هم که پرنده است.
بله.
پس پنگوئن هم باید سنگین باشه.
پرنده هایی که پرواز نمیکنه
برای سنگ سنگو نمیخوره، برای اینکه سنگین شه.
گفتم یکی از دلایلش اینه،
سنگین آسیاب کنه غذاشو.
نه، برای پنگوئن ها یکی از دلایلشون هم سنگین شدنشون.
متخصصش اینجاست، خوشبختانه تو اتاق فرمان. تا چند لحظه دیگه اکبر نعمتی میاد اینجا و قصد داریم درباره یک پرنده صحبت بکنیم که این روزها و این شبا دم غروب حوالی صبح میبینید که تو آسمون دارن پرواز میکنن گروهی، مثلا هی حرکت های نامنظم، اصلا انگار نه انگار این نماد در واقع زندگی بی هدف هستن این بادخورک ها. معلوم نیست برای چی اینقدر میپیچه این بر یه دفعه میپیچه اون بر.
این بادخورک ها بودن که گفتید در مسیر تو پرواز میخوابن و غذا هم میخورن. بله، ازدواج هم میکنن.
بله بله،
جالب
بهش میرسیم، اما قبل از اون بریم به سراغ
میثم موسوی و مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. ساخت دستگاه همگنساز فراصوتی برای آزمایشگاه و صنایع. یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت دستگاه هموجنایزر اولتراسونیک در توانها و فرکانس‌های مختلف شده که قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد. این دستگاه با استفاده از امواج فراصوت برای همگنسازی، شکستن ذرات، تولید نانو امولاسیون‌ها و استخراج ترکیبات سلولی به کار می‌رود. مدل‌های تولید شده با طراحی ایمن و بدنی دوجداری شفاف امکان مشاهده فرایند را فراهم می‌کند. همچنین قابلیت‌های مانند توان خروجی تا 1200 وات، حجم کاری از 250 میلی لیتر تا 4 لیتر، حسگر دمای سیال، تایمر و هورن‌های متنوع از جنس تیتانیوم در اونها پیش بینی شده. این دستگاه با گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه میشه و برای مصارف پژوهشی و صنعتی مناسبه. کشف نیت‌ها از طریق بررسی علمی چشم. پژوهش‌های تازه نشون دادن که حرکات ظریف و نامحسوس چشم میتونن نیت و احساسات افراد رو منتقل کنن. حتی پیش از اون که جهت نگاه عوض بشه، این حرکات ریز به طور ناخودآگاه توسط دیگران شناسایی شده و بر سرعت واکنش اونها اثر می‌ذاره. این یافته‌ها نشون میده که انسان از گذشته توانایی درک سیگنال‌های غیر کلامی مخصوصاً از چشم رو داشته. این کشف میتونه دید ما را نسبت به ارتباط غیر کلامی گسترش بده و در مطالعات مرتبط با تعاملات اجتماعی و اختلالات روانی مؤثر باشه. و سیارک وستا تکه‌ای از دنیای گم شده. پژوهش‌های تازه نشون میدن سیارک وستا ممکنه بخشی از یک سیاره بزرگتر باشه که در روزهای آغازین سامانه خورشیدی بر اثر برخوردهای سهمگین از هم پاشیده شده. برخلاف پیشبینی‌ها، ساختار درونی وستا یک نواخته و هسته فلزی متراکم نداره. بر پایه این یافته‌ها دو احتمال وجود داره: یا وستا سیاره‌ای که فرایند رشدش ناتموم مونده، یا قطعه‌ای از یک سیاره کامله که بر اثر تصادف کیهانی متلاشی شده. این کشف میتونه دید ما را نسبت به پیدایش و سرنوشت سیاره‌های اولیه تغییر بده. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
ها حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم اکبر نعمتی همراه ما هستش. سلام اکبر، صبح بخیر.
درود بر شما، صبحتون بخیر. عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو.
خیلی ممنونم. احسان اشاره کرد که در واقع چقدر ستون مهرهاش درد میکنه و کمرش و اینا. من بهش گفتم که کجای کاریم، بادخورک و نمیدونی که چجوری هستش. حالا الان البته رفته که پماد بزنه به کمرش، این پمادایی که به کمک بکنه که شاید دردش کمتر بشه. حالا تا قبل از اینکه بیاد، این پرنده بادخورک چرا انقدر این روزها راجبش صحبت میشه؟ مثلا توی فضای مجازی میبینیم که یکی گرفته راجبش داره توضیح میده، بالشو باز میکنه میکشه، که نمیدونم دردش نمیادش. بالاخره این موجود کوچولویه دیگه، خیلی با زور فرض کن عضلاتونو صفر کردید که دستتونو به زور بخواد باز بکنه. این جریان چیه؟ چقدر بادخورک مهم شده برای
اجازه بدیم من شروع صحبتامو با صدای بادخورک رو شروع کنم.
بله،
که صدای آشناییه. حتما فرارسیدن نوروز رو شما با این صدا به خاطرتون میاد تو شهرها. بادخورک ها تقریبا از جنوب آفریقا میان ایران.
واقعا؟
بله.
همین پرنده های کوچولو؟
پرنده ای که وزنش تقریبا بین 30 تا 50 گرمه.
30 تا 50 گرم.
15 تا 17 سانت قدشه. بالاشو باز کنه نزدیک 30 تا 45 سانت عرض بالش میشه وقتی باز میکنه.
در خیلی از شهرهای ایران این روزها دم غروب دیده میشن، یعنی قبل
هم
از غروب.
صبح هم غروب.
آره.
ببینید پرنده پرند... رو
ها صبح چون خواب هستیم و اینا خب خیلی نمیبینیم دیگه، ولی دم غروب
بیشتر میبینیم. فعالیت شما پرنده ها رو موقع در واقع صبح و موقع غروب میبینیم. وقتی دمای روز زیاد میشه، یعنی به خاطر بالا اومدن خورشید مخصوصا تو این فصل، فعالیت پرنده توی زمان مثلا ظهر و اینا کمتر میشه، چون انرژی بیشتری از دست میدن به خاطر گرمای خورشید، بیشتر تو اون زمان استراحت میکنن و در زمان صبح که میرن برای بچه‌هاشون غذا پیدا کنن بیشتر این فعالیت ها رو میبینن. کسایی که میرن پرنده نگری، اگه دقت کنید، معمولا قبل از طلوع آفتاب میرن تو طبیعت که پرنده ها رو بهتر ببینن، چون فعالیت های پرنده ها اون موقع بیشتر
ساعت
زمان
کارشونه دیگه.
ساعت کارشونه.
ولی این بادخورک رو ما دم غروب اگر که فرض کنیم که احتمالا توی خیابون باشیم یا از پنجره بیرون نگاه کنیم، یه سری پرنده های رو نقاطی همینطور در حال بی‌نظم، در حال حرکت کردنن تو آسمون، دارن حرکت میکنن. چرا اینا اینقدر بی هدفن انگار؟
نمیتونم بگم بی هدفن، اینا دارن حشره میخورن، دارن غذاشون رو تامین میکنن. یک بادخورک تقریبا از 12 ماه سال 10 ماهش در پروازه
جان.
از 12 ماه سال 10 ماهش در حال پرواز، لحاظ زمان بندی بخوام بگم.
عجب. یعنی برای چی باید اینقدر پرواز کنه؟
این ویژگی خیلی شگفت انگیز این پرنده است. عمر بالایی داره، تقریبا تا 20 سال عمر میکنه.
این بر پرنده ها زیاده؟
پرنده به این کوچیکی آره. چون مثلا گنجشتان ها شاید تا 4-5 سال عمر کنن، ولی این تا 20 سال عمر میکنه. سالیانه تقریبا 22 هزار کیلومتر رو مهاجرت میکنه.
22 هزار کیلومتر.
کیلومتر، یعنی 11 هزار کیلومتر میره، 11 هزار کیلومتر برمیگرده.
این اینایی که ما الان تو آسمون میبینی گفتی از آفریقا میاد؟
از آفریقا میاد، از کشور کامرون، آفریقای جنوبی، موزامبیک، زامبیا، از اونجا میان.
اونجا چی داره بگیم سوغاتی بیارن برام؟
حالا چرا میرن اونجا؟ وقتی تقریبا اواسط تا اواخر تابستان ایران رو ترک میکنن که بهار آفریقا میرسن آفریقا. و آخرای تابستان آفریقا میان به سمت ایران که بهار میرسن سمت نزدیک ما. یک مسافت 11 هزار کیلومتری رو تقریبا توی 4 هفته طی میکنن.
11 هزار کیلومتر 4 هفته این پرنده کوچیکا؟
کوچیکه.
خب آره. بعد گفتی
یعنی
که...
روزانه بین 500 تا 800 کیلومتر پرواز میکنه. مسیر مهاجرتشون نتونستن دقیق ثبت کنن، چون انقدر پرنده کوچیکه ما نتونستیم یه ردیاب ماهواره بهش نصب کنیم که مسیر دقیقو پیدا کنیم.
چون وزن ردیابه بیشتر از
دقیقاً
نمیذاره.
ولی با حلقه گذاری مشاهده شده که این پرنده کجاها تو کدوم کشورها مشاهده شده. تقریبا 25 کشور رو تو مسیرش ادامه داده.
یعنی فرود میاد یه جایی میشینه، شب میخوابه، بعد
دوباره
صبح میشه
میفته. نمیاد بشینه چون ساق پا نداره.
وا
آره
ساق پا نداره؟
یعنی این پرنده بیفته رو زمین نمیتونه دوباره پرواز کنه، نمیتونه بود دوه که پرواز کنه. پرنده ها واسه پرواز کردن و دیگه مثل
هواپیما که دور میگیره، تیکاف
هواپیما، آره باید بودوه یه ذره
بالو باز بکنه،
بالو باز کنه، پرواز کنه. بادخورک اگه بیفته زمین به اصطلاح ما میگیم محکوم به فناه، ممکنه شکار بشه یا ممکنه تلف بشه.
نه بابا
بعد.
پس این که من میبینم توی سوشال مدیا یا فضای مجازی یه آقایی میاد از رو زمین یه دفعه یه دونه پرنده رو برمیداره میگه ببینید این بادخورک این ویژگی ها رو داره و یه سری آمار ارقامی هم میدن که فرق داره یه خورده با اون چیزی که شما میگین.
بله
اولا نباید برش داریم از رو زمین، چون
اتا وقتی... میتونید کمکش کنی
بندازیمش بالا.
آره آفرین. یعنی اگه بادخورک رو شما از یه ارتفاع پرش بدین پرواز میکنه،
چون بالش رو باز کرده.
بله
پس...
اصلا یکی از روش های نجات بادخورک اینه. این فصل ما یه معضلی داریم به خاطر شهرنشینیمون، آپارتمانی که اکثرا در واقع شیشه‌های بزرگی دارن باعث میشه که بادخورک‌ها برخورد کنن به این شیشه ها و بیفتن مثلا تو حیات ساختمون. من تماس‌های این فصلم خیلی زیاد میشه،
تلفن میزنم،
آره زنگ میزنم میگن اکبر ما یه چیزی پیدا کردیم، یه پرنده خیلی عجیب غریبه، غذا نمیخوره، آب بهش میدیم دونه میدیم نمیخوره، هر کار میکنیم راه نمیره، خیلی عجیبه، خیلی منزوی و کوچیکه، چیکارش کنیم؟ عکسشو میفرستم میبینم بادخورکه. اینم اکثرا به خاطر همین برخورد با ساختمان ها اتفاق میفته. ولی اگه شما پیدا کردین یک بادخورک رو، کافی مثلا برین تو یه ارتفاعی، مثلا برین تو تراس خونتون یا برین پشت بام، اینو پرش بدید تو هوا، این پرواز میکنه و راهش پیدا میکنه.
اگه دوباره افتاد زمین آدم دلش میریزه، مطمئنی میپره.
آره
چه جالب. به لحاظ فلسفی زندگی عجیبیه. شما در واقع بنشینی دیگه کار تمومه، انقدر غذا نمیخوری ده. انقدر نداری اطراف چیزیت و دیگه نمیتونی بپری،
چون غذاش حشره است و حشرهایی که پرواز میکنن میخور.
آها پس این مصرع موجیم که آسودگی ما عدم ماست، حکایت همین بادخورکه. چه فلسفه زندگی جالبی دارن.
خیلی خیلی عجیب و شگفت‌انگیز.
باید بری هی پرواز کنی و گفتی عمرشون کم نیست، 20 سال عمر میکنن.
4 ساله بالغ میشه. حالا در نظر بگیرین جوجه از آشیانه که خارج میشه،
خب پا نداره چطوری خارج میشه؟
آشیانش تو ارتفاع
بالاست.
آره.
فقط کافی سقوط کنه و پرواز. بله. و دیگه از اونجا به بعد پرواز.
فکر کنید 4 سال نمیشینه رو زمین.
وای. وای.
یعنی یک بادخورک تا بالغ شدنش که میخواد بره جفت پیدا کنه آشیانه بسازه پرواز میکنه.
همینطوره میگه کمک کمک.
حالا یه عده میگن چطور این استراحت میکنه، چطوری میخوابه، خسته نمیشه. ببینید غذا و انرژی بدنشو از حشراتی که میخوره تأمین میکنه. برآورد شده تو یک شب، یک شبانه روز نزدیک 20,000 تا 100,000 حشره رو میخوره یک فردش.
به نوعی پرنده دیگه، مثلا پرنده. پشه و اینا دیگه.
آره در واقع مورچه های بالدار، پشه ها، شته ها، اینا که پرواز میکنه، حتی عنکبوت ها جزو منابع غذاییش.
عنکبوت رو مگه با فرود بیاد این رو هوا و بزنه؟
خیلی ها رو داره تو هوا میزنه. گفتم آشیانش تو جای ارتفاع در واقع زیر پشت بام خانه ها، بالای در واقع درخت های کهنسال، اونجا آشیانه.
پرستو نیستن پس؟
نه پرستو فرق دارن. ما سه گونه از لحاظ شباهتی به هم داریم، یکی پرستوه، یکی چلچله است، یکی این بادخورکان.
چلچله چه شکلیه؟
چلچله
یعنی فرقش چیه با مثلا بادخورک؟
تفاوت پرستو، بادخورک و چلچله یکی تو رنگ بدنشونه و نوع تغذیه و این مسافتی که میرن. چلچله و پرستو میتونن یه جایی بشینن، پاهاشون ساق داره و شما بیشتر در حالت نشسته اینا رو میبینید، ولی شما بادخورک رو در حال نشسته جایی نمیبینید، چون آشیانش معمولا تو سوراخ ساختمان هاست، نه اینکه شما برید تو آشیانه پرنده رو از نزدیک ببینید. واسه همین یه نفر وقتی اینو پیدا میکنه فکر میکنه یه پرنده عجیب غریب یا یه گونه جدیده. یعنی این کجا بوده، چون تا حالا شما اینو نشسته جایی ندیدیدش.
جالب. خب و پرستو دومش هم فرمش فرق میکنه دیگه نه؟
دقیقاً.
ولی مصرف...
پرستو دومش یک زائدهای خیلی نازک بلندی داره. رنگ پرستو تقریباً سرمه‌ای متالیک، سرش یه ذره قرمز، زیر گلوش سفیده. بادخورک‌ها یه رنگ تیره‌ای دارن، یه تیره براقی دارن،
سیاهن انگار.
وقتی دارن پرواز می‌کنن شما اینا سیاه می‌بینید. ولی از نزدیک ببینید قهوه خاکستری، زیر گلوش تقریبا خاکستری روشن.
خب من دعوت میکنم برید صفحه رادیوم رو در فضای مجازی جستجو بکنید به نشانی @ra.radium. احسان مهرجو احتمالاً برای شما تصویر در واقع بادخورک رو الان استوری میکنه، برید تماشا بکنید، منم نگاه میکنم.
حالا چل چل چه تفاوتی با اینا داره؟ چل چل دومش خیلی معروفه، معروفه به در واقع دم چل چله، بست های دم چل چله رو شما شنیدین که توی تخت جمشید معماری و اینها بوده و استفاده می شده. دومش خیلی دم شاخصی، وقتی تو آسمون میری اون دم دم چل چله ای
یه جور مثلث دیگه،
یه مثلث متوازی الاضلاع هستش و جزو شاخص های شناساییشه تو آسمون وقتی پرواز می‌کنه. ولی خب زیر گلوش سفیده، یعنی زیر بدنش سفیده و قابل تشخیص به نسبت بادخورک و تفاوتش.
گفتی که چلچله و بادخورک و پرستو یه جور هم خانواده ان
تقریبا.
ولی باید در واقع با دقت بهشون نگاه بکنیم و تشخیص بدیم. گفتی خوراکشون تقریبا همه حشرات هستش و بادخورک به خاطر اینکه پاهاش مفصل نداره نمیتونه بدوه.
اینا از خانواده های مرغ مگس هستن. همون پرنده هایی که بال سری
میزنن. میزنن و منقار بلندی دارن که
شهدخوار هستن از همون خانواده.
همچنان ماجرای پرنده های شگفت انگیز با مسافت طولانی پرواز اینا رو ادامه میدیم، اما اجازه بدید بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده، بخش کتابیوم رو بشنویم، باز میگردیم و همچنان درباره بادخورک صحبت میکنیم.
ابن سینا میگه آزمایش ها ظاهرن نشون میدن که اگه مردم از همه ورودی های حسی محروم بشن، به جای اینکه در حالتی حکیمانه و ژرفندیش سر در جیب تفکر فرو ببرن، مضطرب و سردرگم میشن. ابن سینا عالم و طبیب مسلمان قرون وسطاست که در ایران زاده شد. او بعد از ارسطو فلسفه یونانی رو به جهان اسلام معرفی کرد. اونم در حالی که خودش یک نظام عرفانی رو شرح و بسط داده بود که بر آمیزه ای از آثار ارسطو و افلاطون استوار بود. یکی از مواردی که احتمالاً آزمایش فکری ابن سینا است موسوم به انسان معلقه. به نظر میرسه آزمایش فکری رنه دکارت از همین معنا حکایت میکنه. دکارت در اتاق کوچکی که با یک تنور نان گرم شده خودش رو در حالتی تصور میکنه که مثل آزمایش ابن سینا از بدن کنده شده. نتیجه میگیره که تنها چیزی که میتونه در موردش مطمئن باشه آگاهی از اندیشه های خودشه. ابن سینا ایده ای انسان معلق رو در اثر مشهورش کتاب شفا شرح میده. عنوان کتاب شفاست، ولی در مورد طبابت بدنی نیست، بلکه بیشتر به محافظت از نفس میپردازه. آزمایش فکری انسان معلق از ما میخواد که تصور کنیم چه چیزی باقی میمونه اگر همه ی ورودی های حسیمون از بین بره. راستش آزمایش های علمی هم در این زمینه انجام شده. آنچه از قرار معلوم نشون میده، به جای اینکه حکایت از وضعی آرام و حکیمانه داشته باشه، نشون میده که افراد در این حالت مضطرب و سردرگم میشن. در این شیوه عملی نتیجه گیری ابن سینا مبنی بر اینکه بدن واقعا پیش شرطی ضروری برای اندیشه نیست، لااقل اثبات نشده باقی میمونه و تنها چیزی که به راستی میدونیم اندیشه های ماست. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب آچار فلسفه به نویسندگی رابرت آرب و مارتین کوهن. این کتاب یک میانبر به فلسفه است. همه ما با کتاب‌های مفصل و طولانی آشنا هستیم، اما آچار فلسفه نقشه دیگه ای داره. در این کتاب هزاران سال اندیشه به فشرده ترین و کوچکترین شکل ممکن در میاد. مطمئناً ایده های بزرگ فلسفه رو نمیشه در چند کلمه خلاصه کرد، ولی هیچ ضرری نداره که برای برجسته کردن اندیشه های اساسی بیایم از جنبه های کلیدی استفاده کنیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من با اکبر نعمتی درباره بادخورک، پرنده‌ای که خیلی شگفت‌انگیزه و گفتیم که مسافت طولانی رو در سال طی می‌کنه. گفتی حدود 22000 کیلومتر
در سال
میره و برمیگرده، از آفریقا میاد ایران، از ایران میره به سمت
مسیر
آفریقا،
رفت و برگشتش میشه 22000.
خوشبختانه اونقدر کوچولو هستش که کسی میل به شکار کردنش نداشته باشه که بخورتش و اینا. چون این انسان دوپا از اون کارهای عجیب میکنه دیگه.
حالا شکارش نه، ولی انسان دوپا باعث شده جمعیتش کم بشه و در حال نگرانی هست این وضعیت. توی یه فرایند تقریبا یه مطالعه 25 ساله انجام شده تو مسیر مهاجرت بادخورکا اروپا به آفریقا، تقریبا 2/3 جمعیتشون کم شده.
واقعا؟
چرا؟ بادخورکا آشیانشون رو گفتم درختای کهنسال انتخاب میکردن، جایی که قسمت درخت تو خالیه اونجا انتخاب میکردن برای لانه گزینی، و همینطور خانه‌هایی که در واقع آجوری ساز بود در گذشته،
حفره‌های
تو خالیه آجورا و شومینه‌هایی که مثلا تو اروپا خونه‌ها خیلی‌هاشون شومینه زغال سنگی داشتن دیگه، و اون دودکش شومینه ها خیلی معروفه. بادخورک ها اونجا در واقع لانه گزینی
کنار دودکش ها در واقع قرار میگرفتن، کنار بین لوله و آجر و اینها.
آفرین، دقیقا. حالا سال فکر میکنم اواسط دهه 90 بود، سال 95 کشور بریتانیا تصمیم میگیره که خانه ها از لحاظ ساختار نمایی بازسازی بشن، و این بازسازی باعث میشه خیلی از این سوراخ‌هایی که بادخورک ها لونه داشتن پر بشه و ما اینا رو از دست بدیم. بعدم متوجه میشم به خاطر این روند بازسازی که تو 5 سال انجام شد توی کشور انگلستان، حجم ورود بادخورک‌ها رو به این کشور کم کرده. گزینه دوم سمپاشی بوده، ولی به خاطر آفتکشای کشاورزی ما خیلی حشرات رو میکشیم که غذای بادخورک ها هست. حالا ما یک هفته داریم، اگه شاید شما ندونید، ما یک هفته آگاهی درباره بادخورک‌ها داریم تو دنیا، بین 8 تا فکر می‌کنم 16 تیر ماه باشه، 8 تا 17 تیر ماه، یک بازه یک هفته‌ای به مردم آموزش میدن که چطوری از بادخورک‌ها حفاظت کنیم. حالا من یک تصویر واسهتون میفرستم، شما هم میتونید یک نقشه ساخته یک جعبه چوبی برای لانه بادخورک هست.
کجا بذاریم؟
شما اگه آپارتمان نشین هستید کنار پنجرتون، یا اگه تراس دارید تو تراستون توی ارتفاع اینو میتونید نصب کنید. بادخورک ها میان اونجا و یه مهمان بهار تابستان شما خواهید داشت. بله.
خب الان هم میتونیم درست کنیم؟
الان دیگه لانه گزینی کردن. آه. یعنی الان جفتا لونهشون رو ساختن و احتمالاً در حال جوجه آوری هستن. ولی تقریبا اواخر اسفند چون میرسن، اگه تو اسفند شما این جعبه رو توی حالا ارتفاع ساختمان قرار بدین،
خودشون پیدا میکنن. چقدر جالب. ابتدای برنامه اشاره کردیم به این که بادخورک ها مسافرهایی هستن که در طول سفر دور و دراز خودشون تو هوا میخوابن، غذا میخورن، جفتگیری میکنن.
در واقع
این که در واقع چطوری میخوابن سوال اصلیه. شما مثل خلبانی میمونی که، یا رانندهی میمونی که خوابالود باشی، تصادف نمیکنن، اتفاق نمیفته؟
یه جزء معماهای بیولوژیکی واسه این پرنده بود. اومدم بررسی کردم، وقتی این داره استراحت میکنه، یک نیم کره مغزش میخوابه و یک نیم کره مغزش فعاله، و تو یک مسافتی تو استراحت بعدیش نیم کره بعدی رو فعال میکنه، این نیم کره رو استراحت میده. و یک نیم کره وقتی فعال میشه، اون فرایند مسیریابی و پروازش هیچ خللی توش ایجاد نمیشه.
حالا این که در واقع به نظر میاد که یه کسی توی خواب در واقع داره راه میره، پرواز میکنه که بادخورک هست، من از دوست جانورشناسمون دکتر عرفان خسروی شنیدم که در انسان هم این وجود داره. یه وقتای شما نصف شب در اوج خوابین، تشنتون میشه یا دستشویی میخواییم بری، دیدی یه چشتو میبندی میری از توی یخچال آب رو برمیداری میخوری و برمیگردی، او میگه که تقریبا نیمی از مغز شما تو همون حالت خواب هنوز هست، یعنی هنوز بیدار نشده و شما دلتون نمیخواد چشتونم باز بکنید دقت کردش. میگه که تقریبا شبیه به همین نیمه مغز بیدار نیمه مغز خوابه، همون تجربه که شاید بادخورک انجام میده، فقط فرقش اینه که برای ما میتونه خیلی حادثه ساز باشه. ما خیلی ابعادمون بزرگه، تو هوام در حال پرواز نیستیم، اگه رانندگی میکنیم باید احتیاط بکنیم، خوابالو تسلیم بزنیم کنار و مراقب باشیم که تصادفی نه ایجاد بکنیم برای دیگران نه برای خودمون ایجاد بکنیم. برگردم به بادخورک، چرا بهش میگن بادخورک؟ بادو میخوره یعنی به جای غذا؟
به نظرم به خاطر همین اسم انگلیسیش سویفته. اسم علمیش ایپیوس ایپیوسه، معنی اسم علمیش یعنی بدون پا. یه کلمه یونانیه معنی بدون پا میده،
ولی ما اسمشو خودمون تو فارسی گذاشیم بادخورک،
شاید به خاطر اینکه ما همش در حال پرواز اینو داریم میبینیم، انگار داره تو باد سر میخوره
و بعد هم میبینیم که هیچ جهتش عوض میکنه، میبینیم انگار حس نمیکردیم دیگه در گذشته که داره حشره شکار میکنه، فکر کنیم هی داره بادو میخوره از این و میره اون و از ما میاد این ور و اینا، بهش گفتیم شاید بادخورک، نمیدونم همینطوری حدس و گمانه.
ببین جزو رکورد دارای سرعت پرنده هم هست، 111 کیلومتر سرعتشه.
111 کیلومتر سرعت این پرنده است؟
این پروازش، بله. جزو پرنده‌ای است که توی یک مسیر در واقع میتونم بگم ممتد و صاف به این سرعت میرسه. کمتر پرنده‌ای داریم به این سرعت برسه. شاهین‌ها موقع شکارشون فقط وقتی دارن سقوط میکنن به سمت شکاره، یعنی یه حالت از یک ارتفاعی میان پایین
گلوله میشه،
ارتفاعشون آره تا سرعتشون تا تقریبا 390 کیلومتر میرسه، ولی در مقایسه با این توی پرواز سطحی هیچ پرنده‌ای با این جسه به این سرعت نمیرسه، 111 کیلومتر.
این گفتی که شاهین به 300 کیلومتر میرسه،
390 تا نزدیک 400 کیلومتر وقتی
اگه
داره
ترمزش نگیره چی؟
اصلا میاد که یک مثلا موش یا خرگوش رو شکار کنه، با اون سرعت میاد، انقدر سری میاد موشه نمیفهمه چیز اومد بالا سرش بگیره،
اومد داره تو هوا پرواز میکنه.
دقیقا همینجوریه، کسی از ثانیه میبینه پرنده شده بستنداره.
تا چند دقیقه دیگه هم تو لونه پرنده است و دیگه خلاصه غذای پرنده هایی مثل پرنده شاهین و عقاب و اینها.
خب حالا در باره غذاش گفتی، یه نکته جالبه، این وقتی به جوجهش میخواد غذا بده تقریبا نزدیک 1000 حشره رو تو قبقبش نگه میداره. حالا من این عکسش هم میدم بذارید تو پیجتون، که داره پرواز مونه و قبقبش پر حشره است که این حشره رو میخواد برسونه به جوجه ها.
پس شکار میکنه نگه میداره، نگه تو بانکش نگه میداره.
مثال میزنم، شما دیدید مثلا همسترها وقتی یه چیزی میخورن تو لپشون قرار میدن، اینم
هم لکلک اون قبقب بزرگ داره اینا. اینا هم در واقع یه جایی حشره رو نگه میدارن برای اینکه آذوقه‌ای باشه که میارن به لانه. من فقط میخوام، چون در ابتدای برنامه احسان مهرجو اشاره کرد که پنگوئن‌ها سنگ میخورن که وزنشون زیاد بشه که برن ته آب برای مثلا شکار کردن و این حرفا، که حالا نمیدونم چقدر این صحت علمی داره،
میتونه صحت داشته باشه، حالا دقیقشون نمیدونم چون باید ببینم، ولی احتمالا به خاطر همون هضم غذاشون باشه.
یعنی مثل همون،
چون ماهی و اینا استخون داره،
آره،
به خاطر اون استخونا خورد بشه و راحت تر هضم بشه و راحت تر هم دفع بشه، یه حالت آسیاب کردن داره تو معده پنگوئن.
خب سنگدون مرغ رو ما دیدیم که مثلا حتی به معنی ماده غذایی مصرف میشه و اینها، سنگدون مرغ برای چیه؟ سنگ نگه میداره اونجا؟
اون سنگدون یه حالت آسیاب دونه ها رو داره که دونه ها خورد بشه. شما مرغ رو میبینید یه گندم میذاری، گندم کامل میخوره، قورت میده، چون دندون ندارن اینا قورت کنن. سنگدون در واقع داره انگار کار اون دندونه رو انجام میکنه،
قبل از در واقع رسیدن به
معده خورد میکنه دانه ها رو. بعد
چقدر جالب. خب من خیلی متشکرم از اکبر نعمتی، امروز در رادیوم طبق معمول در واقع ما رو شگفت زده کرد از شگفتی هایی که در طبیعت اطرافمون وجود داره و ما انسانی که داریم سعی میکنیم کشف بکنیم جهان رو، و البته که سرعت کشف کردنمون نسبت به سرعت خرابکاریامون کمتره، چون هر چقدر کشف میکنیم میبینیم که چقدر خرابکاری هم داریم میکنیم در زیست روزمرمون. چه کار کنیم که بادخورک‌ها از دست ما انسان‌ها حالشون خوب باشه و راحت باشه؟
من امیدوارم از امسال ما یه برنامه داشته باشیم که ما هم یک هفته آگاهی رساندن درباره بادخورک‌ها تو ایران داشته باشیم.
حالا تیر ماه که رسید با آره هم دیگه با صحبت می‌کنیم.
آره صحبت کنیم درباره‌اش و همین که ما یه سری مطالب آموزشی در خدمت شنوندگان قرار میدیم که چطور میتونن لونه درست کنن، آشیانه درست کنن برای بادخورک‌ها که یک مهمان 3-4 ماهه رو داشته باشن در کنار خونه‌شون و لذت ببرن.
بسیار خب، پس فقط برای اینکه یادمون نره و یه یادآوری کرده باشیم، اگر بادخورک دیدیم افتاده زمین، حالا امیدوار باشیم که جونش از دست نداده باشه، ولی یادمون باشه که این به این راحتی پرواز نمیتونه بکنه. اول از همه در نظر داشته باشیم که بیخودی هی دستمالیش نکنیم، هی در واقع آره بالش رو باز و بسته نکنیم، استرس بهش میدیم.
بعد یه نگرانی هم شاید داشته باشن، کسی که یک بادخورک پیدا میکنه هی نگران این غذا نمیخوره آب نمیخوره. یک بادخورک 4 روز بدون آب و غذا میتونه زندگی کنه. واسه همه اگه پیداش کردید تلاش نکنید آب بهش بدید یا غذا بریزید تو دهنش.
اصلا این کار ما نیست. مأموریت ما اینه که برش داریم ببریم از یک ارتفاعی پرش بدیم. اینو من امروز یاد گرفتم از اکبر نعمتی و میگم بالشو اینقدر باز نکنید، عکس اینستاگرام بگیرید و فیلم اینستاگرام بگیرید. این کار خوبی نی. یکی دوست نداره دستشو باز بکنن هی حالا یکی هی بکشه. دردش میاد دیگه پرنده.
ولی خب اینم در نظر بگیرید این یک آفت کش طبیعی واسه کشاورزیمون هست و خیلی میتونه کمک کنه به
اون کشاورزی
هم حفظ چرخه و کشاورزی ارگانیک. یعنی تو کشورها الان داره توصیه میشه که به جای استفاده از سم همین آشیانه برای بادخورک درست کنن که یک میتونم گفتم آفت کش طبیعیه.
متشکرم از اکبر نعمتی، سپاسگزارم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. احسان مرجو همچنان بیرون استودیو نشسته و یه خورده کج، فکر کنم پماد زده به کمرش که حالش بهتر بشه. به احسان پیشنهاد نداری اکبر؟ تو همیشه کمر درد
داشتی؟ درگیری دیسک گردن چیزی که احسان میگه من فکر می‌کنم مثل خود منه.
بره دکتر دیگه فوری.
حتما به فیزیوتراپی.
با این پماد و اینا کار را نمیافته.
چون این این زایه دیسک داره فشار میاره به عصب و مغز فکر میکنه شما پشتتون درد میکنه، در صورتی که شما پشتتون درد نمیکنه. یعنی یک میتونم بگم
بیشتر پیغامه.
پیغامه.
یه پیغامه برای اینکه آقا برو رسیدگی کن به دیسکت. آقا برو سراغ دیسکت. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با سرکار خانم سلماز ادیبی، تهیه کننده ارجمند و صبورمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش.